بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر حاسب نفسك قبل ان تحاسب فهو اهون لحسابك غدا. محاسبه نفس از مهمترین آموزه های اخلاقی است. محاسبه به معنای خود ارزیابی کردن و اندازه‌گیری میزان سلامت و فساد نفس است. انسان که مسافر ملکوت است و در حال سیر الالله است، برای ملاقات با پروردگار عالم باید خودش رو آماده کند و از سلامت نفس برخوردار باشد. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. حقیقتا انسان به سوی پروردگار در حرکت است، تلاش می کند، سختی ها و قله ها رو باید ازش عبور کنه تا با خداوند متعال ملاقات کنه. در این سیر باید همواره خودش رو محاسبه کند. محاسبه این فرصت رو به انسان میده تا عقب ماندگی های خودش رو جبران کنه یا کاستی های خودش رو جبران و بازسازی کنه. امام صادق علیه السلام فرمود لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم. همواره انسان باید خودش رو محاسبه کنه. فاین عمل خیرن، در این خود ارزیابی اگر دید کارهای نیک و مناسبی با این سیر انجام داده، از خدا بخواد این خیرات در او زیاد بشه. استزاد الله من و حمد الله علی. و اگر در محاسبه نتیجه این شد که مسیر اشتباهی رو رفته، استغفار کنه و به سوی خدا برگرده. مرحوم ملا احمد نراقی در معراج الساده میگه این همه تأکید نسبت به محاسبه نفس در آیات و احادیث برای این است که انسان‌ها از غفلت و رها کردن خود بیدار بشند، برای زندگی سرای دیگر که سرای جاودانی است توشه برچینند، زاد بردارند تا فرصت از دست نرفته کاری رو انجام بدن، ذخیره کنند. یعنی قبل از فوت وقت خودشون رو اصلاح کنند یا معایب وجودی خودشون رو مرتفع کنند. دیدید که هر هواپیما قبل از اینکه بخواد پرواز کنه، مهندسین پرواز اون رو تست میکنن، در حقیقت ارزیابی از سلامتش به دست میارن، یا هر وسیله نقلیه قبل از سفر رو ارزیابی میکنن تا پرواز و حرکت بدون مشکل انجام بشه. غفلت از خود مایه سقوط آدمی است. این طائر نفس انسانی سقوط میکنه. ولی اگر محاسبه کرد، برای روز قیامت آماده است. فهو احوان لحساب کردن، در قیامت که پروردگار عالم میخواد ما رو محاسبه کنه، محاسبه ما راحت تر میشه، چون خودمون قبلا حساب کتابمون رو به عمل آوردیم. درباره لزوم و وجوب تعلم دانش و اموری رو که برای ادای تکلیف بهش نیازمندیم به آیات قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام استناد کردیم. راجع به اجماع و شهرت فتوایی هم در این زمینه فتاوایی رو نقل کردیم. علاوه بر مطالب فوق، عقل هم مبتنی بر دفع عقاب محتمل بر وجوب تعلم در این زمینه حکم به لزوم و وجوب میکنه. قاعده دفع ضرر محتمل از قواعد عقلی است. مضمون اون این است که عقل به دفع ضرر محتمل یا مظنون حکم میکنه. عقل سلیم میگه نباید کاری کرد که انسان با ضرر مواجه شود، متضرر شود، آسیب ببیند. اگر انسان درباره چیزی احتمال ضرر بدهد، از نظر عقل دفع اون ضرر واجبه. زیربنای بحث احتیاط در تکلیف هم از همین قاعده عقلی استفاده میشه و به اون استناد میشه. این قاعده حکم میکند که انسان در جایی که احتمال ضرر میدهد احتیاط کند. پس اصل احتیاط مبتنی بر حکم عقل است. عقل حکم میکند بر دفع ضرر محتمل، یعنی عقل حکم میکنه کاری رو نکنیم که ضرری متوجه ما شود. حالا این ضرر یا ضرر دنیوی است یا مربوط به آخرت و عقبی است. عقل میگه اگر کاری کردید که روز قیامت عقاب متوجه شما شد، باید از اون عمل پرهیز کنید، یا اگر عملی موجب این می شود که شما عقاب نشوید، باید اون عمل رو انجام بدهید. در ما نحن فیه کارگزار سیاست خارجی یک وظایفی دارد، موظف است که از حقوق و منافع نظام اسلامی و مسلمان ها دفاع و حمایت کنه. برای اینکه از انجام وظیفه و اتیان تکلیف اون جوری که بر او فرض شده اطمینان حاصل کند، باید تعلم داشته باشد، اون مسئله رو خوب بشناسه، ابعادش رو بشناسه، احتمالات در اون رو بداند و با تعلم، تفقه، تفکر، تدبر اون مسئله رو به نحوی اتیان کنه که مطمئن بشود وظیفه خودش رو انجام داده. موفقیت در عرصه‌های جهانی و معادلات بین المللی به طور توأمان نیازمند به علم، حلم، تدبر، حکمت و تحمله. در طول تاریخ بسیاری از فتنه ها و نزاها از قضاوت های عجولانه یا سخنان بدون مدرک و نظرات نسنجیده و فاقد تحقیق بروز کرده. قضاوت هایی که فاقد پشتوانه علمی است، مصالح و منافع جامعه رو دچار آسیب میکنه. همون جوری که خوشبینی، زود باوری و شایع پذیری جامعه رو گرفتار تسلیم و در نهایت موجب ذلت مسلمان ها میشه، تقلید کورکورانه، پیروی از حدس و گمان در معادلات بین المللی و عرصه سیاست خارجی، تباهی و سلطه اجانب رو در پی خواهد داشت. جلب منافع ملی و دفع ضرر محتمل اقتضای اون رو دارد که کارگزاران در عرصه سیاست خارجی علوم و فنون و دانش‌های مورد نیاز و مهارت‌های حرفه‌ای خودشون رو فرا گیرند تا در اثر بی اطلاعی و عدم الاطلاع مغلوب حریف یا حریفان در پیکارهای دیپلماتیک نشند. این یک حکم عقلی است که ادله نقلی و لفظی هم اون رو تایید میکنه و ما برخی از این ادله رو مرور کردیم. بنابراین وقتی تعلم علوم مبتلا به و مورد نیاز در حوزه سیاست خارجی رو مورد توجه قرار میدیم، باید بدونیم که این تعلم یک واجب عقلی هم هست. یعنی علاوه بر ادله نقلی شرعی، عقل هم به اون حکم میکنه. فقهای بسیاری بر این مسئله تأکید دارند. امام رحمت الله علیه در کتاب البیع درباره وجوب عقلی تعلم دارند که انما الکلام فی وجوب تعلم الواجبات والمحرمات ما کونها محل ابتلائه. وقتی یک سری واجبات و محرمات محل ابتلا هست، باید اونها رو آموخت. کارگزار سیاست خارجی باید بداند که امضای این سند، تأیید این سند، این آیا اون رو در اتیان واجبش کمک میکنه یا اون رو در محرمات میاندازه، سلطه اجانب رو برقرار میکنه یا نمیکنه، واجب بازدارندگی ایجاد بکنه، این اقدام واجب بازدارندگی سیاسی ایجاد میکند یا نمیکند. پس وقتی که تعلم واجبات و محرمات محل ابتلا است، تعلم اونها واجبه. و معرفت الحلال و الحرام فی ما یبتلا به، حلال و حرام برای تجار و حوزه های اقتصادی ممکنه کاربرد داشته باشه. الذی یبتلا بالمکاسب التی فیها محرم و محلل، این رو بخرد، این گونه بخرد، این گونه بفروشد، با زمان بفروشه، نقد بفروشه، اینا حلال است یا حرام است. یا در احکام قضایی، القاضی به نسبت الی احکام القضا الی غیر ذلک، ایشون میفرماد تعلم پس حلال و حرام در مکاسب، قضا در قضاوت، و ما هم عرض میکنیم دانش‌های مربوط به حوزه سیاست خارجی برای کارگزار سیاست خارجی. امام رحمت الله علیه در ادامه این نکاتی که فرمودند برخی از مسائل رو بیان میکنند. این مسائل خیلی سریع ما ازش عبور میکنیم و بهش اشاره میکنیم. مثلا ایشون دارن که اگر ادعا شود وجوب عقلی تعلم، چون ایشون قائل به وجوب عقلی تعلم هستند، از باب مقدمه است، بگیم آقا مقدمه واجب واجبه. کار در حوزه سیاست خارجی برای کارگزار سیاست خارجی واجب است، تعلم امور مربوطه به او هم واجب است. ایشون از باب مقدمه قبول ندارند. چرا؟ چون معتقدند تعلم مقدمه وجودی ترک محرمات تعلم مقدمه وجودی ترک محرمات یا اتیان واجبات نیست. مرحوم آخوند هم همین نکته رو به نوعی فرمودند. این که یک کسی بداند یا نداند این مقدمه نیست که واجب اتیان بشود یا محرم ترک بشود. با وجود علم و عدم العلم هم ممکن خلافش انجام بشود. ایشون دارن که تعلم مقدمه وجودی نیست. ایشون مقدمات وجودی رو قبول داشتن که از باب مقدمه واجب است، ولی مقدمات غیر وجودی رو نداشتن. در این زمینه قبلا توضیح دادیم. ضرورت ان التعلم ليس مقدمه وجودیه لترک المحرمات ولا للاتیان بالواجبات. همه مقدمات اینجور نیست که مقدمه وجودی باشند. مقدمه وجودی یعنی اون آخرین مقدمه ای که اگر او نباشد فعل واجب انجام نمی شود یا فعل حرام ترک نمی شود. در این جور مقدمات ایشون قائل به وجوب مقدمه برای ذل مقدمه هستند. اما در علم ایشون میگن نه، نه تصورن نه تصدیقن این رو نمی پذیرن. تفصیلش باشه برای جای خودش انشالله. دوم، حتی در صورتی که مقدمه‌ای باشد که وجودی است، ایشون میگن وجوب عقلی اون ثابت نیست. چرا؟ چون لابدیت، عقل لابدیت رو احراز میکنه. لابدیت وجوب عقلی و ایجاب و وجوب عقلی رو، اینها رو سه حقیقت متمایز از هم میدونن. اینجور نیست که وقتی لابدیت عقلی به وجود آمد به معنای حکم عقل به ایجاب باشه. عقل ممکنه این لابدیت رو احراز بکنه ولی حکم به وجوب ممکنه نکنه. و انه علی فرض المقدمیه لا یکون واجبا عقلا، فان اللابدیت العقلیه امر و الوجوب العقلی و الایجاب امر آخر. اضافه میکنن که لزوم اتیان مقدمه برای ذل مقدمه اختصاص به امور واجب ندارد. هر امر غیر واجب هم ممکنه که مقدمه لازم و ضروری داشته باشه که اتیانش مستلزم اتیان مقدمات باشه. شما کارهای غیر واجب رو هم بخواید انجام بدید نیازمند به مقدماتی هستید. اگر قائل شدید که وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذل مقدمه است، در اینجا ذل مقدمه اصلا واجب نیست. کار مستحب، کار راجح واجب نیست که بگید وجوبش مترشح شد یا به مقدمه هم سرایت کرد. پس اتیان مقدمه وجوبش برگرفته از ذل مقدمه نیست. لزوم اتیان مقدمه چون مترشح از ذل مقدمه نیست، و چه بسا که ذل مقدمه ای اصلا واجب و لازم هم نباشه، امر راجع است، پس نمیتونیم بگیم که لزوم و وجوب مقدمه از باب ذل مقدمه است. بلکه مقدمه با یک اراده مستقلی انجام میشود. فإن لابدية وجود المقدمه لتحقق الزیها لا یختص بالواجبات بل کل امر عادی او غیره. اذا اراد شخص ان یوجده، وقتی فردی میخواد چنین عمل راجح و غیر واجبی رو ایجاد کنه، فلا محاله یرید و وجود مقدمتهی به ارادت مستقله به مباد خاصه، با یک اراده مستقل و مقدمات ویژه خودش انجامش میده که اون مقدمات غیر مترشحتون، اون لزوم غیر مترشحتن من ارادت ذل مقدمه. ایشون با این سه نکته درباره لزوم عقلی تعلم برای اتیان تکلیف نتیجه گیری میکنند: از باب دفع عقاب محتمل لازم تعلم رو حاصل کنه تا دچار عقاب نشه. جنبندی ایشون اینه که ففی المقام یمکن ان یقال، در این بحثی که ما داریم که آیا لازم است تعلم بکند برای کار واجب یا نه، میگه میتونیم بگیم ان الاشتغال مثلا به تجاره التي فيها محرمات و واجبات، فعالیت در حوزه تجارت که درش افعال حرام و واجبی وجود دارد، لا یؤمن معه من العقاب فلا بد من ترکه. وقتی هم راه هست هم چاه، هم حلال است هم حرام، انسان در امان از عقاب نیست اگر راه رو از چاه تشخیص نده. پس لابد من ترکه، واجبه که محرمات رو ترک کنه. وقتی که میخواد تجارت کند، لو اراد الاشتغال و بها یحکم العقل به وجوب التعلم، عقل حکم میکند که حرام و حلال رو بشناسد، لیأمن من العقاب. وجوب تعلم در اینجا رو وجوب غیری و غیر مقدمی میدونن، میگن اولا وجوبش نفسی نیست، غیری است و مقدمی هم نیست، از باب مقدمه هم نیست. مثل چی؟ مثال میزنن، همون مثالی که گفتیم، غذایی رو جلوی شما گذاشتن، نه خوردنش واجبه اما اگر خواستید بخورید احتمال مسمومیت هم داره. فالوجوب هاهنا که وجوب الفحص عقلا ان طعام یرید و اکله، غذایی رو که میخواد بخوره لازم میدونه فحص بکنه. ولا یعمن من کونه مسموما، اگر فحص نکنه احتمال میده که مسموم بشه. فالوجوب غیریون، این وجوب فحص غذا نفسی نیست، غیریست، برای کسی که بخواهد این فعل رو انجام بده. تاجر میخواد تجارت کنه، تعلم میکنه به خاطر تجارت، اما وجوبش مترشح از تجارت نیست. وجوبش یک اراده خاص ویژه‌ای دارد که برای این که خسارت نبیند تعلم میکند. پس لا مقدمیون، نه از باب مقدم است و نه نفسی، ولا نفسیون. این فرمایش مرحوم امام. مرحوم محقق صاحب کفایه قبلا هم اشاره کردیم، معتقده که صحت عقاب جاهل به مسئله، جاهلی که تجارت کرد، تعلیم نکرد، تعلم نکرد، فرا نگرفت و دچار خسارت شد، این خسارت دنیاییش رو میبینه در جایی که آثار وضعی دارد. اگر مرتکب حرام شد عقاب اخروی دارد. میگه وجود عقاب یا خسارت که قطعی است، این به معنای این نیست که بگوییم از باب مقدمه تعلمش واجبه. چرا؟ چون جاهل به مسئله قادره با خودداری و احتیاط در مسئله از ارتکاب حرام جلوگیری کنه، احتیاط میکنه، جایی که احتمال خسارت بده ریسک نمی کنه، جایی که احتمال حرمت بده وارد نمیشه. این در این حالی که به تفصیل فرا نگرفته از ارتکاب حرام هم جلوگیری کرد. پس ادعای وجوب تعلم و تفقه برای احتراز از ارتکاب حرام، این به جا و درست نیست، چون ترک حرام موکول به تعلم نیست و دانستن و تعلم هم مانع از ارتکاب حرام نیست، به بیانی که عرض کردیم. لا یخفا ان صحت العقاب على ارتکاب الحرام لا یقتضی وجوب معرفت حلالها و حرامها مقدمتن، این مقتضی وجوب معرفت حلال و حرام نیست. چرا آقا مقتضی نیست؟ چون بدون یادگیری هم میتواند مرتکب حرام نشود با احتیاط. لعدم توقف ترک الحرام منها علیها، ترک حرام متوقف بر فراگیری نیست، لامکان تحرز عنه به ترک الاقتحام فیما علم وجوده فیها، با تحرز کنارگیری پرهیز از ترک مواردی که میداند ممکنه خسارت ببینه یا دچار فعل حرام بشه. ایشون نتیجه گیری میکنن که لا وجه له وجوب التفقه عقلا من باب المقدمه، ما نمیتونیم بگیم از باب مقدمه عقلا واجب است تعلم کند، چون توقف، چون ترک حرام متوقف بر تعلم نیست و حتی تعلم زمینه عدم ارتکاب هم نیست، چه بسا تعلم کنه ولی مرتکب بشه. امام رحمت الله علیه در پاسخ به این فرمایش مرحوم آخوند آوردند دو سه تا نکته رو. یک، ایشون میفرمان و القول به عدم الوجوب لامکان تحرز به ترک تجاره. آقا چون میتوانیم از تجارت صرف نظر بکنیم پس نمیریم دانش های مربوطه رو هم فرا بگیریم، پس دانش واجب نیست به خودی خود، برای تجارت واجب است. در این مثال ما تجارت رو ترک میکنیم تا دچار حرام نشویم، یا در ما نحن فیه، آقا دانش های حوزه سیاست خارجی رو بلد نیستیم، مسئولیتی در این زمینه به عهده نمیگیریم و در این زمینه غور نمیکنیم تا مرتکب حرام نشیم، نه تعلم کردیم نه کار سیاست خارجی رو انجام دادیم نه مرتکب حرام شدیم. پس ایشون میگه قول به عدم الوجوب لامکان تعرض به ترک تجاره یا ترک ما یحتمل و فیه من المحرم، یا اونجایی که احتیاط میکنیم که احتمال میدیم مرتکب حرام بشیم، کارگزار سیاست خارجی جایی که احتمال میده ممکنه درش خللی باشد حرمتی باشد اونها رو انجام ندهد، ایشون میگه این مباحث خارج از بحث ماست، کلام ما در جایی است که تاجری که مشتغل به تجارت است، کارگزار سیاست خارجی که مشتغل به سیاست خارجی است، قاضی که مشتغل به قضاوت است، اول مرید لها، یا کسی که میخواد وارد این کار بشود، چه تجارت چه سیاست خارجی چه قضاوت، و اون کارگزاری که فعلا جهل دارد و علمی ندارد به موضوع، این باید بره فرا بگیره. ما اصلا معتقدیم اگر کسی وارد کار سیاست خارجی شد همه جا نمیتونه احتیاط بکنه، با احتیاط نمیشه کشور رو اداره کرد، باید تصمیم گرفت، برای تصمیم گیری هم باید علم داشت. پس اینی که بگیم همه جا احتیاط میکنیم، این یعنی در حوزه سیاست خارجی انسداد ایجاد بکنیم، ما همه جا نمیتوانیم احتیاط بکنیم، بله در مواردی احتیاط میکنیم، اما اگر احتیاط بر همه جا بخواد ساری و جاری بشه شدنی نیست. فرمایش مرحوم امام اینجا دقیقه، ما در جایی داریم صحبت میکنیم که کسی قصد دارد تجارت کند، کسی قصد دارد قضاوت کند، کسی تصمیم دارد در حوزه سیاست خارجی کار کند و مسائل اون رو آگاه نیست، یجب علیه التعلم. پس فرض ترک عمل، عمل غیر واجب مثل تجارت، تجارت به خودی خود که واجب نیست، قضاوت به خودی خود که واجب نیست، فعالیت در حوزه سیاست خارجی به خودی خود که واجب نیست، اگر کسی عمل غیر واجب رو ترک کرد مثل این موارد تا نره دنبال دانشش و فرا بگیره، این عمل حرامی مرتکب نشده. ولی این مورد بحث نیست، بحث ما در جایی است که کسی تصمیم گرفته تجارت، قضاوت، فعالیت دیپلماتیک رو انجام بده و بلد نیست دانشش رو، باید چه بکنه؟ باید بره فرا بگیره. جایی که نمیخواهد این عمل رو انجام بده خارج از بحث ماست. کلام در مورد فردی است که مشغول عملی است، مثل تاجر، مثل کارگزار سیاست خارجی، مثل قاضی، کسی که در این زمینه قدم برداشته باید تعلم هم بکند. منتها امام این رو از باب مقدم قبول ندارن، بعضی از باب مقدم قبول دارن. برخی ها هم که مثال زدیم در گذشته این رو واجب نفسی هم میدانن. از مجموع مطالبی که بیان کردیم واضحه که تعلم برای اتیان تکلیف، از جمله تعلم برای کارگزاران حوزه سیاست خارجی که تلاش میکنن حقوق مسلمین را استیفا کنن، از سرزمین اسلامی دفاع کنن، حاکمیت و استقلال کشور رو تأمین کنن، تعلم برای اینها در حوزه کاریشون واجبه. برای قاضی هم واجبه، برای تاجر هم واجبه، برای کسی که در کار فرهنگی فعال است برای اون هم حوزه علوم مربوطش واجبه، و برای کسی که فعالیت امنیتی میکنه بر اونها فرض است کارآمدی های لازم رو در خودشون از جمله کسب دانش های مورد نیاز رو فراهم بکنن. عقلی بودن تعلم در این زمینه مورد تاکید فقهای بزرگ مثل شیخ انصاری که نظر ایشون رو عرض کردیم در صراط النجات، محقق ناینی بنابر این چیزی که مرحوم آقای خویی در اجود و تقریر در تقریراتشون آوردن، مرحوم آخوند خراسانی بر حاشیه‌ای که در مکاسب دارند بیان کردن، مرحوم محقق خویی در اجود و تقریر و سایر کتبشون دارن، امام رحمت الله علیه در کتاب البی و دیگران هم دارن. این را عقلی می دانند که به استناد وجوب دفع عقاب محتمل اون رو واجب دونستن. پس از همه مطالبی که بیان کردیم به استناد آیات قرآن کریم، به استناد روایات معصومین و دلیل عقل مبتنی بر دفع عقاب محتمل، تعلم دانش و امور مورد نیاز در حوزه سیاست خارجی بر کارگزاران این حوزه واجب و لازم است. شهرت فتوایی هم در این زمینه وجود دارد که مؤید همین نظریه است. ما به فتاوای برخی از متأخرین اشاره کردیم، فرصت اگر داشتید به فتاوای سایر آقایون میتونید مراجعه بکنید. علوم پایه و دانش عمومی در حوزه سیاست خارجی فراگیریش بر اساس این تحقیقی که کردیم بر همه کارگزاران این حوزه واجب عینی است. اینجور نیست که اگر یک کسی علوم مربوطه را یاد گرفت از دیگری ساقط شود. همه کسانی که در این حوزه فعالند واجب است دانش عمومی در حوزه فعالیت‌های دیپلماتیک رو فرا بگیرن، اما کسب دانش در حوزه‌های تخصصی بر کارگزاران همون حوزه واجب است. چون فعالیت دیپلماتیک عرصه‌های مختلفی دارد، بعد از فراگیری دانش عمومی دانش‌های تخصصی بر حوزه کارگزار، بر افرادی که در اون حوزه تخصصی کار میکنن واجبه. مثلا کارشناسان حوزه حقوقی باید همه دانش‌های مرتبط به امور حقوقی این رو فرا بگیرن، کارشناسان فرهنگی دانش مربوطه رو، کارشناسان اقتصادی دانش‌های حوزه اقتصادی رو، امنیتی و غیره، همه باید دانش‌های مورد نظر رو فرا بگیرن. یعنی علاوه بر تعلم علوم پایه در امور دیپلماتیک که بر همه واجب است، در زمین‌های تخصصی هم دانش‌های مورد نیاز رو فرا بگیرن. یعنی دستگاه سیاست خارجی یک دانش عمومی و یک علوم پایه‌ای هست که باید همه کارگزارانش اون رو به نحو واجب عینی فرا بگیرند، اما در حوزه‌های تخصصی کسی که کارشناس حوزه مثلا خاورمیانه است یک دانش‌هایی رو باید یاد بگیره که کارشناس حوزه اروپا و آمریکا باید چیز دیگری، کارشناس حوزه حقوقی یک دانش‌های تخصصیش است که باید یاد بگیره، اما کارشناس اقتصادی دانش دیگری. در اون حوزه تخصصی، دانش‌های تخصصی بر همون کارشناسان، ولی دانش عمومی بر همگان. این مجموعه نکاتی که ما در باب معرفت و شناخت و علوم پایه برای کارگزاران سیاست خارجی بعد از این چند جلسه بحث به نظرمون میرسه و مورد توجه قرار میدیم. بحث ما در مباحث مربوط به شناخت، اهم از دشمن شناسی و شناخت در سایر حوزه ها، علوم پایه و علوم مورد نیاز تمام شد. انشالله در جلسات پس از این اگر عمری باقی بود سایر مباحث رو تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.